مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هشتم،
مبحث مظلوم مقتدر.
73 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و حبيبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره مفهوم اقتدار بحث‌های جدی فراوانی باید کرد تا جایگاه این مفهوم در منظومه معارف دینی مشخص بشه. در زمانه ما هم که دقت در معارف دینی افزایش پیدا کرده و با برکت هم هست این گفتگوها و بحث‌هایی که به دلیل موافقت‌ها و مخالفت‌ها صورت میگیره، در این زمان رسیدگی و پختگی لازم رو فراهم کرده که به برخی از موضوعات عمیقا بپردازیم. شاید اگر میخواستیم به مفهوم اقتدار در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بپردازیم، از بس اون محیط و زمان کوچیک بود و گستره اجتماعی اندک با تنوع اندکی رو در بر می گرفت، نمی شد عمیقاً به ابعاد ماجرا پرداخت. ولی الان ما در یک جهان بزرگتر و با تجربه تر زندگی می کنیم. هم تجربه های تاریخی فراوان داریم، هم تنوع فراوانی در اطرافمون وجود داره. الان وقتی به بررسی مفهوم اقتدار بپردازیم، عمیق‌تر میتونیم به نگاه دین به اقتدار بپردازیم. بعضیا فکر میکنن چون زمان جدید شده میتونیم تجربیات جدیدی پیدا کنیم، به دین نیاز نداشته باشیم، دینو بذاریم کنار. ولی خب ما طبیعیه اینجوری نگاه نمیکنیم. ما میگیم هر چی تجربه بشر وسیع‌تر بشه، تنوع آراء و افکار و احوال بیشتر بشه، ما تازه حقیقت دین رو متوجه میشیم که چی هست. من میخوام یه مقدار از تاریخ گفتن فعلا فاصله بگیرم. البته به تاریخ باز هم بر میگردیم. در مورد خود مفهوم اقتدار از نظر اجتماعی یه مقدار صحبت کنیم. اقتدار در معنای در اندازه های یک حکومت، اقتدار وقتی که میخواد در جامعه و در یک نظام اجتماعی بروز و ظهور پیدا بکنه، اقتدار در زندگی فردی هم قابل بحثه. چون بعضی از اوقات ائمه و هدا علیهم السلام رفتار مقتدرانه نشون دادن فقط برای دفاع از خودشون و حتی اقتدار برای این نبوده که جامعه رو عوض بکنن. شما در داستان ابا عبدالله الحسین میدونید اول حضرت بلند شدن علیه یزید قیام کردن، اینو دقت کنید. بعد مردم کوفه ازشون دعوت کردن، بعد ایشون رفتن به سمت مردم کوفه که با مردم کوفه علیه یزید قیام کنن. بعد داستان عوض شد، مردم کوفه ایشون رو محاصره کردن، گفتن تسلیم بشو. ایشون فرمود نه، خب من تسلیم نمیشم. دیگه نمیشه اینجا گفت ابا عبدالله الحسین مقتدرانه با یزید برخورد کردن. نه، برخورد با یزید تموم شد. یزید کجا، امام حسین کجا، از جغرافیایی چقدر فاصله دارن، رویارویی صورت نگرفت. مردم کوفه که مردم امام حسین بودن، امام حسین رو محاصره کردن. درخواستشون هم از امام حسین درخواست قیام نکردن علیه یزید نبود. شاید اگر درخواست میکنن قیام نکن علیه یزید، آقا میفرمود باشه، مثلا یار ندارم قیام کنم. درخواستشون این بود بیا تسلیم یزید شو، فرمود خب اینش دیگه به خود من مربوطه، شما چی کار دارید این وسط؟ نخه شما باید تسلیم بشی. آقا من نمیخوام تسلیم بشم، عجیبه، میکشیمه. خب من وایستادم. اینجا امام حسین اقتدار حاکمیتی که نداشتن، یعنی حاکمیت نداشتن که اقتدار بخوان اعمال بکنن. اقتداری برای تغییر جامعه هم نداشتن که بگیم یک کسی قیام کرده این جامعه رو عوض بکنه، اینم نبود. اقتداری اعمال کردن برای دفاع از خودشون. حیات من الذل، من ذلیله میشم. لحظه آخرم میگفتن این کار نکنید، منو نکشید، بچه هامو نکشید. صحنه قیام امام حسین ترسیم بکنید. بعضی ها فکر میکنن که آقای امام حسین از مدینه که شمشیر کشید علیه یزید، فریاد کشید حمله، بعد مردم هم به دنبالش و اینقدر رفت جلو تا کشته شد. نه، اصلا اینجوری نبود. چند صورت تغییر پیدا شد. حتی من حالا همه صورتاش هم اینجا برای شما نگفتم. اول حضرت هم مکه، بعد دن حضرت رو دارن ترور میکنن، آقا دست از زندگی عادیشون برداشتن. شاید اگر ترور نمیخواستن بکنن امام حسینو، حضرت دست از زندگی عادیشون بر نمیداشتن. مردم کوفه اومدن وسط، حضرت فرمودن خب حالا دیگه مردم کوفه اومدن قصه فرق کرد، میریم با مردم کوفه قیام میکنیم، ما که آدم داریم. بعد مردم کوفه پشیمون شدن، آقا فرمود خب منو ول کنید، من میرم سرحدات، میرم حالا تکلیف خودم روشن میکنم با یزید، شما چی کار دارید؟ آقا نفرمودن خب شما برید، من خودم میرم یزید رو میکشم. حتی برخی از علمای بزرگوار مثل آقای بهجت این نظر رو دارن که شاید اگر مردم کوفه امام حسین رو رها میکردن، امام حسین میرفت سرحدات، مثلا یزیدم قیام نمیکرد، چون عده و عده نداشت، امکانات نداره. وقتی امکانات نداره تکلیف نداره. شاید یه گروهی رو یزید مأمور میکرد که به امام حسین بپردازن و آقا از خودش قیام، یعنی از خودش دفاع بکنه. قیام امام حسین تبدیل شد به دفاع امام حسین. اینجا هم ما البته اقتدار از امام حسین میبینیم، اقتدار یک فرد مقابل جامعه. برای خودش این اقتدار رو لازم داشت، برای حفظ عزت خودش. بله، یه وقت هست اقتدار یک نفر هست برای جامعه، برای تغییر جامعه. مثال بزنید از این اقتدار، مثال بزنید. پیامبر گرامی اسلام، ما در صدر اسلام بخوایم مثال بزنیم، پیامبر گرامی اسلام شکنجه رو تحمل کرد، ولی نوع تحمل شکنجه ها، نوع قدرتمندانه برخورد کردن پیغمبر اکرم با نوع قدرتمندانه برخورد کردن امام حسین علیه السلام خیلی فرق داشت. امام حسین میفرمود حیات من الذله، ولی پیغمبر اکرم میفرمود بت‌هاتون رو بشکنید، من باید بیام بت‌های شما رو بشکنم. اینجا اقتدار یک نفر هست، حاکمیت نداره، یک نفره با گروهی از یارانش مقتدرانه برخورد میکنه با جامعه، برای اینکه جامعه رو تغییر بده، و آخرم تغییر داد. حالا این شهر نشد، اون شهر، بعد برگشت و فتح مکه تغییر داد. این دو نوع اقتدار، اقتدار یک نفر مقابل جامعه برای زندگی خودش، اختیار خودشو که داره که، حیات من نزله. اقتدار یک نفر مقتدرانه با قدرت برخورد کردن یک نفر مقابل یک جامعه برای تغییر دادن اون جامعه، این هم در رفتار پیامبر گرامی اسلام دیده شده. مقتدرانه برخورد کردن یک حاکم در مقام اداره جامعه. این در رفتار پیامبر اکرم دیده شده، در رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام دیده شده. ما اقتدار رو باید ببینیم در کجا میخواییم استفاده بکنیم، اقتدار رو در چه موقعیتی داریم میبینیم. در هر سه موقعیتی که دیدید اقتدار در اسلام جا داره، باید با قدرت برخورد کرد. در این موارد غیر مقتدرانه برخورد کردن هم دیده شده. امیرالمؤمنین رو روی زمین میکشیدن میبردن، حضرت مقتدرانه برخورد نکرد، مثل امام حسین نایستاد، چون شرایط فرق میکرد. امیرالمؤمنین مثل پیامبر گرامی اسلام برای تغییر جامعه مقتدرانه عمل نکرد. شما اینجا دوباره تفاوت میبینید، برای اینکه شرایط عوض شده. او پیغمبر بود، ایشون امام هستن. پیغمبر میرن جامعه رو تغییر بدن، امام دیگه نمیرن جامعه رو تغییر بدن، میمونن جامعه بیاد سراغشون. اقتدار در مقام حاکمیت از علی ابن ابی طالب علیه السلام دیده شد، از پیامبر اکرم هم دیده شد، هم از امیرالمؤمنین هم یه جاهایی مقتدرانه برخورد کردن دیده نشد، هم از پیامبر گرامی اسلام. مثالشو قبلا زدم، امیرالمؤمنین کجا مقتدرانه برخورد نکرد؟ دید مردم نماز مستحبی رو رسم کردن به بدعت غلط، توی مسجد النبی شبهای ماه رمضان به جماعت میخونن. آقا نماز مستحبی رو به جماعت نمیخونن. پیامبر اکرم فرمود نماز مستحبی رو به جماعت نمیخونن. آقا ما عادت کردیم. شما این چه حرفا چی میزنی؟ شلوغ کردن. آقا فرمود خب بخون. انعطاف پذیر برخورد کرد، مقتدرانه برخورد نکرد. با نگاه کردن به این چند صحنه تاریخی به چند تا گزاره بپردازیم درباره اقتدار. دیگه اقتدار رو در کنار مظلومیت نمیخوایم بحث کنیم این جلسه، اقتدار رو در کنار انعطاف پذیری میخوایم بحث کنیم. پس ما در اسلام مقتدرانه برخورد کردن از هر سه نوعش رو داریم، نمونش هست. مقتدرانه برخورد نکردن رو هم داریم. جالبه کسانی که میان سوالهای تاریخی میکنن، گاهی اینجوری سوال میکنن، چرا پیغمبر اینجا مقتدرانه برخورد نکرد؟ بعد همین گروه یا گروه دیگری میان میگن که چرا اینجا پیغمبر اکرم اینقدر مقتدرانه برخورد کرد؟ دوباره میان میگن که امیرالمومنین چرا اینجا مقتدرانه برخورد نکرد؟ دوباره یه گروه دیگه میان میپرسن، یا همون گروه میپرسن، چرا امیرالمومنین اینجا اینقدر مقتدرانه برخورد کرد؟ چون یه مسئله خیلی پیچیده ایه، ذهنها نمیکشه. مسئله پیچیده چیه؟ این استش که معلوم نیست واقعا آدم باید کجا مقتدرانه برخورد بکنه، کجا غیر مقتدرانه برخورد بکنه. در جامعه یک فرد برای دفاع از خودش، برای تغییر جامعه، برای کنترل حاکمیت اجتماعی دین، کجا باید برخورد مقتدرانه داشته باشه، کجا نباید برخورد مقتدرانه داشته باشه؟ این سوال یکی از سوالهای اساسی تاریخ بشریته. انبیاء الهی معمولا رفتارهایی داشتن که سوال برانگیز بوده، سوالهای متضاد هم ازشون پرسیده شده. آقا تو چرا اینجا اینقدر صفر برخورد نمی‌کنی؟ آقا تو چرا اینجا اینقدر صفر برخورد می‌کنی؟ جفت عبارتها رو در زمان امیرالمومنین به امیرالمومنین می‌گفتن. حالا بریم یک کمی در مورد مفهوم اقتدار صحبت کنیم. حالا بازم قبل از اینکه به مفهوم اقتدار برسیم، من یه فضای دیگری رو هم برای ذهن شما عزیزان ترسیم بکنم که یک کمی واقع بینانه تر در مورد اقتدار صحبت بکنیم دیگه. کتابخانه‌ای بحث نکنیم. کتابخانه‌ای به معنای اینکه واقعیت‌ها رو در نظر نگیریم، همینجوری پیش خودمون مفهوم پردازی بکنیم. نه، مفهوم پردازی کردن تو مسائل اجتماعی باید با در نظر گرفتن جامعه باشه، باید اندازه گرفتن واقعیت های عینی باشه. الان جهان غرب گاهی از اوقات هر حکومتی رو که باهاش مخالفه میگه اینا اقتدارگرا هستن، اینا حالا انعطاف پذیر نیستن، اسمای مختلف میزنن، لیبرال منش مثلا نیستن، هر کی لیبرالی حکومت نکنه محکوم میکنه. من میخوام در این جهان به شما اینو عرض بکنم، فعلا قضاوت نهایی نیستا، ولی میخوام یه واقع بینی همه دوستان پیدا کنم بعد وارد بحث بشیم. ما تو چه جهانی داریم با هم صحبت میکنیم؟ هم در یه جامعه اسلامی اقتدار هست، هم در یک جامعه اسلامی انعطاف هست. انعطاف رو میگذاریم مقابل اقتدار. هم در جامعه غربی اقتدار هست، هم در جامعه غربی انعطاف هست. هم با این قدرت‌ها اقتدارها در هر دو جامعه آدم کشته میشه، هم در هر دو جامعه ادعا میشه که از حق میخواد دفاع بشه. یه وقت اینو برای چی گفتم؟ برای این که وقت دوستان تصور نکنن ما داریم در یه جامعه، در یه جهانی، از در یک موقعیتی، وضعیتی از جهان بشریت صحبت میکنیم که یه گروه این وسط دارن اقتدارگرایی میکنن، بقیه عالم دارن اقتدارگرایی نمیکنن، و بعد این گروهی که اقتدارگرایی میکنن سوال ازشون میشه که آقا تو چرا اقتدارگرایی میکنی؟ نه، همه دارن اقتدارگرایی میکنن، همه قدرت رو سعی میکنن با چنگ و دندان حفظ بکنن برای اینکه اعمال بکنن، برای اینکه به منافع خودشون برسن، مشروع یا نامشروع. همه برای حیات اجتماعی اقتدار رو لازم میدونن. من از شما خواهش میکنم سوالتون از جایگاه اقتدار در جامعه اسلامی، در جان یک انسان مسلمان اینگونه باشه، در این فضا باشه، در این فضا باشه که بگید در جامعه غربی هم اقتدار اعمال میکنن، در جامعه اسلامی هم اقتدار اعمال میکنن، در جامعه غربی هم انعطاف دارن. مگه معاویه انعطاف نداشت؟ اونم انعطاف داشت، امیرالمومنین هم انعطاف داشت، امیرالمومنین اقتدار داشت، معاویه هم اقتدار داشت، این هر دو داشتن، جاهاشون فرق میکرده. دعوا سر اصل بودن یا نبودن اقتدار نیست، دعوا سر اصل بودن یا نبودن انعطاف نیست، دعوا سر مکانشه. در زندگی فردی من به شما بگم، یه مؤمن انعطاف پذیره، مقتدرانه هم عمل میکنه، یه منافق هم اینطوره. منافق نهیدی چقدر انعطاف پذیره؟ تا میاد میبینه زورش به شما نمیسه، بله آقا شما درست میگی، اصلا شما ولایت مداری؟ بابا همین ولایت مداری درسته، حالا اون قرار داده رو میشه با ما منعقد بفرمایید، ما یه کمکی میخواییم بکنیم به نظام ولایی. 10 قرارداد میگیره، میخواد با یه دونه ابراز ولایت پذیری قرارداد رو امضاشو بگیره بره، اونم داره انعطاف پذیری میکنه، به هر سازی بزنی میرقصه الان به خاطر منافعش، منافق بازی در میاره. یه آدم هم همینطوره. یه سریال ژاپنی زمان نشون میداد، من حالا همشو ندیده بودم ولی اجمالا در جریان داستان قرار گرفته بودم، یه پدری بود که با بچهش زندگی میکرد، من پدر مجرد بود اسمش چی بود، بعد یه خانومی داشت که خانومه خیلی با این پدره بعد اخلاق بود. من داستانشو تو جاهای دیگه زدم، مثالشو نشون میداد تو سابقه زندگی اینا، این خانومه از بس این مرد ساده و خراب پراب بوده وضعش، نمیتونست تحملش بکنه و اصلا انعطاف پذیری مقابل این مرد، حالا ببخشن اون مرد بابایی شکل، نداشت به خاطر حماقتش. ولی خب بره ای بود مرد بنده خدا، میشد جگرشو بخوری، منتها تحمل نمیشد توسط این خانم. وقت این خانم بعدن ازدواج میکنه با یک کسی که یه گرگیه اون مرده، و این خانومی که مقابل این انعطاف نداشته که حماقت های اینو بپذیره، مجبور میشه مقابل اون انعطاف داشته باشه و گرگی های اونو بپذیره. خدا بهش میگه ببین تو جای انعطاف پذیری رو تغییر دادی، اصل انعطاف پذیری رو آخر پذیرفتی. یه مثال دیگه بزنم. در روایت داره که میفرماید اگر تو اقتدار ولایت رو نپذیری مجبور میشی اقتدار طاغوت رو بپذیری. سختی های راه خدا رو اگه نپذیری زیر باره، ببخشید من این عبارتم غلطه ها دارم میگم، ببین من خودم دارم میگم این عبارتم غلطه، زیر بار حرف زور ولی خدا نری، مجبور میشی زیر بار حرف زور دشمن خدا بری. حرف زور منظورم چیه؟ یه سخن مقتدرانه، این که تو الان نمیفهمیش اگه بخوای بپذیریش. ما داریم تو این جهان با هم صحبت میکنیم، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم محل اقتدار و انعطاف پذیری رو میتونیم تعیین بکنیم. ما نمیتونیم حذف بکنیم اقتدار یا انعطاف پذیری رو، هیچ کدومش رو نمیتونیم حذف کنیم. در زندگی شخصی، در اجتماع میتونیم این کار رو بکنیم. اگر یه وقت تو کشور اسرائیل شما انعطاف پذیری دیدید، نگید بوی انسانیت اومد. هیچ حکومتی بدون انعطاف پذیری نمیتونه دوام پیدا کنه. نگید بوی دموکراسی و لیبرالیسم اومد. هیچ حکومتی بدون انعطاف پذیری نمیتونه کار بکنه. اگر تو انعطاف پذیرترین کشورها بوی اقتدار دیدید، نگید کو لیبرالیسم، کو انسانیت و احترام به انسانها کو. هیچ کشوری، هیچ حکومت انسانی در اوج وضعیت دموکراتیک هم اگه بخواد باشه نمیتونه بدون اقتدار زندگی کنه. میشه. حالا الان فرض کنید ما تصور بفرمایید ما طرفداران آمریکا هستیم و آمریکا رو مهد آزادی و حقوق بشر میدونیم. میتونیم این جملات رو بگیم: آمریکای ما کعبه آمال ما. نمیشه این کلمات، هم شوخیش هم مشمئز کننده است. آمریکا مگه میتونه پرچمدار آزادی و لیبرالیسم و دموکراسی در جهان باشه و حقوق بشر رو استیفا کنه بدون اقتدار؟ لازم داره اقتدار. ما حزب اللهیای اینوری هم باشیم، ما باید دفاع کنیم از اقتدار آمریکا. ما میخوایم الان سر اقتدار صحبت بکنیم و مرزش با انعطاف و جایگاه اقتدار و انعطاف، منتها اینو در یه فضایی داریم صحبت میکنیم که هیچ وقت زندگی هیچ انسانی و اداره هیچ جامعه‌ای بدون اقتدار و انعطاف سامان پیدا نمی‌کنه. فرق بین ولایت طاغوت با ولایت یاغوت اینه جاهایی اینا با هم فرق میکنه. یه جاهایی پیغمبر اکرم انعطاف داره، هر چی ما عقلمون رو به کار میندازیم بتونیم توجیهش کنیم نمیتونیم. یه جاهایی پیغمبر اکرم اقتدارگرایانه برخورد میکنه، هر چی فکر میکنیم بابا این چجوری آخر یه کمی کوتاه میومد اینجا رو نمیتونیم تحمل کنیم. و مشکل اصلی علی ابن ابی طالب علیه السلام هم این بود، غیر قابل پیش بینی بود، غیر قابل پذیرش بود، غیر قابل فهم بود. اگه مردم میفهمیدنش باش همراهی میکردن. سطح امیر المؤمنین علی علیه السلام خیلی بالاتر از این حرفا بود. در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام شکایت کردن به پیامبر گرامی اسلام، این عبارت رو قبلا اشاره کرده بودم. بعد پیامبر گرامی اسلام اینجوری از امیرالمؤمنین دفاع میکنن: ارفعوا السنتکم عن علی ابن ابی طالب، زبانهاتون رو بردارید از سر علی ابن ابی طالب، انتقاد از علی ابن ابی طالب اینقدر نکنید. فانه خشن فی ذات الله عز وجل غیر مداهن فی دینه، او در راه دین خدا خشنه. آخه اومد دید اینها یعنی رفته بودن به سمت یمن، داشتن از یمن برمیگشتن، برای ملاقات با رسول خدا اومد، فاصله گرفت از لشکر علی ابن ابی طالب. لشکریان رسول خدا دیدن یه سری پارچه ها و لباس های خیلی خوبی هست، هر کدوم برایشان یه تیکای گفتن اینا رو باید تقسیم بکنیم دیگه، ها تقسیم بکنیم دیگه، چه اشکال داره؟ یا تقسیم کردن رو پوشیدن، اومد لباس‌ها رو از تن اینا در آورد بیرون، خیلی زایعشون کرد. خیلی برخورد تندی کرد. اینا اومدن اعتراض کردن پیامبر اکرم که آقا این چجور برخورد میکنی؟ یا لباسا رو که آخر سر میخواست به ما بده، الان نه در بیارید لباسا رو، خب همه رو ضایع کرد. فرماندهان سپاه اسلام اون زمان رو ضایع کرد. امیرالمومنین چه شجاعتی داشته، ما الان نمیتونیم. بله ما که الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. لباسا رو از تنشون بیرون آورد، به بار شترها بست. فرمود وقتی که من به شما اجازه ندادم چرا این کار رو کردید؟ این کار رو اصلا کار زشتی امیرالمومنین علی علیه السلام دونست. بعد شکایات زیادی کردن از امیرالمومنین پیش پیامبر اکرم. پیامبر اکرم اقتدار علی ابن ابی طالب رو در دفاع از دین، در اجرای دین رسما با این کلمه مطرح کرد. خواهش میکنم شما دیگه امیرالمومنین مظلوم نازنین انعطاف پذیر ما رو که انعطاف پذیریش داغ به دل عالم گذاشته متهم نکنید به خشونت. هرچند پیامبر اکرم متصفشون کردن به خشونت، شما متهمشون نکنید به خشونت. شما همینقدر که پیغمبر فرمود متصفشون بدانید به خشونت، متهمشون نکنید به خشونت مطلق. فرمود فإنه خشن فی ذات الله عز وجل غیر مداهن فی دینه، او شوخی نداره در دینداری خودش. حالا جایگاه این اقتدار کجاست؟ اقتدار ابتدا معنا کنیم. دوباره میخوام یه نکته مقدماتی دیگه بگم، اشکال نداره؟ خوبه این نکته های مقدماتی. یه گروهی هستن دشمنان اقتدار هستن، بلا فاصله باید از اینا پرسید خب شما طرفدار اقتدار کی هستید؟ شما اقتدار کیو میخواید اعمال کنید؟ شما اقتدار کی پشت سرتون هست؟ شما بعد زیر بار کی میرید؟ دست بیعت نداد با بیعت نکرد دست بیعت نداد با امیرالمؤمنین علی علیه السلام عبدالله ابن عمر. وقت رفت چیکار کرد؟ رفت با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کرد. نصف شب گفت من میترسم تا صبح اگر بمانم یه وقت دیدی مردم و امام نداشتم. نامرد، تو 5 سال با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، حالا از اقتدار حجاج ترسیدی میخوای همین شبیه باهاش بیعت کنی؟ اونم خسته بود، گفتش که بیا من پامو دراز میکنم، با پام بیعت کن. گفت پای نماینده امام زمان من، حالا به تعبیر خودش اون زمان، با دست او فرقی نمیکنه. بنده در چهره همه کسانی که از اقتدار حق روی بر میگردانند پذیرش اقتدار کثیف‌ترین طاغوت‌های جهان رو میبینم. من چشم برزخی هم ندارم، این اصلا دیده میشه. تو اقتدار کیو میپذیری؟ میگه آقا اقتدار نباشه. میگم پس اقتدار کی باشه؟ ما داریم تو واقعیت هم صحبت میکنیم. حالا ما که نقد و بررسی دولت‌های 30 ساله اخیر رو نداریم که مثلا ببینیم کی در زمان خودش که قدرت دستش بوده چقدر انعطاف پذیر بوده، چقدر اقتدارگرا بوده، ولی تجربه 30 سال اخیر رفقا از دست ندید. جوونا تازه وقتش شده، تازه وقتش شده. ما این 30 سال انقلاب با هر کی توش بوده حلاجی کنیم، بررسی کنیم. هیچ کسی رو هم شما معصوم نگیرید، فقط اصلا همه رو بگیرید اشتباه کردن از دم ریز و درشت چپ و راست، ولی کافی همه اطلاعاتشو داشته باشید واقع بینتر حرکت میکنید. برم سراغ زمانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در اون زمان اقتدار امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در اعلام جنگ نپذیرفتن، صدها برابر بیشتر کشته دادن در اعلام جنگهای یزید ابن معاویه از راه دور. علی ابن ابی طالب بینشون بود، بهشون میگفت آقا بیا بریم جنگ. آقا خسته شدیم. 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر کشته دادن زیر رکاب یزید ابن معاویه. جهان جهانی بوده که با اقتدار همیشه مواجه بوده، همیشه زجر کشیده از اقتدار. شما فقط تعیین میکنید اقتدار کیو بپذیرید در دنیا. شما انسان ها محکومید به این که تعیین کنید اقتدار کیو بپذیرید، اقتدار منافق رو یا اقتدار مؤمن رو، اقتدار بجا رو یا اقتدار نابجا رو، اقتدار ظالمانه رو یا اقتدار مهربانانه رو، اقتدار برای دفاع از حق و یا اقتدار برای دفاع از باطل رو. شما فقط تعیین کننده این قسمت ماجرا هستید. شما همیشه در هر جامعه‌ای زندگی بکنید در طول تاریخ انعطاف‌هایی رو می‌بینید. منتها باید ببینید انعطاف از سر تدبیر منفعت طلبانه است، از سر تدبیر انسان دوستانه است، انعطاف از سر هوسبازی پادشاهان است. شما فکر می‌کنید پادشاهان قدیم چجوری انعطاف نشون می‌دادن؟ چجوری با مردم رو اداره می‌کردن؟ با انعطاف‌هایی که نشون می‌دادن. عشقش کشیده می‌اومد یه جایی می‌گفت اینجا را بخشیدیم مال شما. این کلی انعطاف هوسرانانه داشت. خب از این انعطاف هوسرانانش یه دفعه کلی دوام و بقا برای سلطنت زورگویانه خودش درست میکرد. فکر نکنید انعطاف نداشتن، انعطاف داشتن. لیبرالیسم چجوری مردم رو فریب داده؟ رود انعطافی که در مقابل مردم پذیرفته تبلیغات کرده، کار کرده. نمایش انعطاف پذیریش فوق العاده است. ولی من به شما میگم یه روزی خنددار خواهد بود در مورد لیبرالیسم حرف زدن. چرا؟ اون روزی که رسوا میشه لیبرالیسم، میرسه به بنبست هایی که دیگه کوچکترین انعطاف انسان دوستانه رو نمیتونه بپذیره. وقتی انعطاف انسان دوستانه نتونست بپذیره، وقت وحشیگریش نشون داده میشه. شما الان کشورهای غربی رو در ارتباط با غزه و این کمک‌های انسان دوستانه دیگه، حالا اینی که ایران نیستش که، ببینید چه جوریه. یه روزی خواهن رسید دیگه بازی نمیتونن در بیارن و اون روز دیر نیست و کوچکترین انعطافی شما تو اینها نخواهید دید. ما داریم در این فضا صحبت میکنیم. اقتدار کی؟ تا حالا هرچی اسلام ضربه خورده برای اینکه زمینه اقتدار براش وجود نداشته، خدا انشالله زمینه اقتدار برای مؤمنین حقیقی رو فراهم بکنه، جهان رو از دست مستکبرین نجات بدن که مستکبرین راهی جز برخورد مقتدرانه ندارن. فضا رو یه کاری دارن میکنن که ما اصلا جرئت نکنیم از اقتدار حرف بزنیم. یعنی چی؟ چرا این چه حرفیه؟ از اقتدار خودمون حرف نزنیم، جای اقتدار شما باز بشه؟ ما داریم تو این جهان از اقتدار صحبت میکنیم. اقتدار یعنی چی؟ یعنی اعمال قدرت برای تحقق اهداف و آرمانهای مطلوب و مورد نظر، که ممکنه اهداف و آرمانهای یک نفر باشه یا اهداف و آرمانهای یک جامعه باشه، اهداف و آرمانهای مشروع باشه یا نامشروع باشه. اعمال قدرت برای رسیدن به اهداف و اعمال قدرت برای حفظ قدرت. اعمال قدرت برای حفظ قدرت و اعمال قدرت برای تحقق اهداف رو بهش میگن اقتدار. اگر در زندگی فردی باشه میشه اعمال قدرت برای حفظ عزت و اعمال قدرت برای تحقق اهدافی که اون فرد داره تعقیب میکنه. آیا شما به پیغمبر اکرم اجازه میدید اعمال قدرت بکنه به شیوه های خودش؟ البته با شیوه هاش هم بحث بشه. اعمال قدرت بکنه برای تغییر جامعه، مأموره تو این قصه؟ مأمور این حرفا چیه؟ باید این کار رو انجام بده. لذا هر کی سر راهش مانع میشد با جنگ او رو از میان بر میداشت. چرا مانع میشه یه پیغمبر پیامشو به مردم برسونه؟ هر کسی مانع بشه یه پیغمبر پیامشو به مردم برسونه، پیامبر باش میجنگه. ولی امام این کار رو نمی کنه. امام میگه من بعد از پیغمبرم، من تداوم بخشم، دنبال زمینه میگرده. امامی که 1400 سال منتظر 313 نفر میمونه تا زمینه اجتماعی برای اعمال قدرت او فراهم بکنن، پیغمبر منتظر هیچ کسی باقی نمیمونه و شروع میکنه به دعوت مخفیانه، آشکار، شکنجه میشه و مقتدرانه با روشهای خاص خودش کار رو پیش میبره و جلو میبره. آیا تلاش برای حفظ، تلاش برای به دست آوردن قدرت هم لازمه؟ بله که لازمه. اگر قدرت امریست که میتونه خدمت بکنه به جامعه بشری، اگر حفظ این قدرت مقتدران امر لازمیه، شما باید قدرت جمع آوری بکنید برای اینکه اعمال قدرت بکنید. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، برید همه قدرت ها رو جمع بکنید، امکانات رو جمع بکنید برای اینکه بتونید مقتدرانه با دشمن برخورد بکنید، مقتدرانه با کسانی که سوء استفاده میکنن برخورد بکنید. منتها الهی فدای امیرالمومنین بشم، اینقدر آداب رعایت میکنه در اعمال این قدرت که حد و حساب نداره. شمشیر زدن امیرالمومنین رو من از دیدگان شما پنهان نکردم، به حدی که بعضی از سوال دوستان حتی سوال براشون پیش اومد که آقا واقعا علی ابن ابی طالب اینقدر خشن بوده؟ اقتدار یعنی این که قدرت اعمال بکنیم برای تحقق برخی از اهداف جایگاه داره. اقتدار یعنی این که برای حفظ قدرت اعمال قدرت بکنیم جایگاه داره. امیرالمومنین شرطة الخمیس درست کرده بود. شرطة الخمیس یعنی چی؟ یه گروهی بودن، تعدادشون معلوم نیست، رقم‌های مختلف گفتن. فکر میکنم بعضی از رقم‌ها تا 50,000 تا گفتن مبالغه باشه، ولی شاید 50 تا صحیح باشه. اینها در اطراف امیرالمومنین بودن. امیرالمومنین با اونها عهد بسته بود، فرمود من با شما عهد میبندم، یعنی شما با من پیمان ببندید، با هیچ امر من مخالفت نکنید، چرا و چون در کار من نکنید. اونها عهد بسته بودن. بعد اینها مأمور بودن در اطراف امیرالمومنین، حضرت اشاره کردن اونها گردن بزنن. میثم تمار وقتی میخواست به دار مجازات محبت مولا آویخته بشه و به شهادت برسه در عشق حضرت، او شکنجش میکرد و میگفتش که بگو شما در شرطة الخمیس چه میکردید. میگفت ما شمشیر کشیده بودیم رو شون خودمون گذاشته بودیم، بعد تا حضرت به کسی عصبانی میشدن ما شمشیر رو یه تکان میدادیم که یعنی آقا بزنیم یا نه، آقا با اشاره مثلا میگفتن نه، یا مثلا مأمور توبیخ میکردن فرد رو. اقتدار برای حفظ قدرت امر لازمیه. اما یک مختصری رو عرض بکنم در این جلسه، تفصیلش رو بگذاریم مرزهای اقتدار و انعطاف پذیری رو در جلسات بعد. کجاها اقتدار بیشتر خودش رو نشون میده، کجاها اقتدار خودش رو کمتر نشون میده و انعطاف پذیری بیشتر خودش رو نشون میده. بذارید باز قبل از اینکه قواعدش رو بگم، یه خبری رو از حضرت آیت الله العظمی بهجت به شما بگم، رضوان خدا بر او باد. یکی از شاگردان حضرت آیت الله بهجت، من اگر اسمش رو ببرم شما میشناسید ایشون رو علل قاعده، ایشون به بنده میفرمودن که تو مسئولین نظام هم هستن، خیلی هم شاگردی کردن برای آیت بهجت. ایشون میفرمودن که آیت بهجت به بنده فرمودن برید در دینداری به مردم سهل بگیرید. چند بارم به من تأکید کردن. میدونید کلام ایشون مقدمه و مؤخره نمیخواست، کلام ایشون مناسبت نمیخواست، کلام بدون مناسبتی که ما تشخیص بدهیم از ایشون زیاد شنیده میشد و بعد ما خودمون میرفتیم فکر میکردیم که ما، نه من که زیاد شنونده کلمات ایشون مستقیما نبودم، اونایی که در اطراف ایشون بودن میرفتن خودشون فکر میکردن آقا برای چی اینو فرمودن. آی بهجت میفرمان که در دین مردم به مردم سخت نگیرید. ما نمیتونم، یه کاری کردیم تا معنای اقتدار و حفظ ارزش ها و این حرفا به میون میاد، یه جوری میشه که مثلا بی‌حجاب ها میترسن. چرا باید اونا بترسن از اقتدار؟ اقتدار چهره اقتدار اولا روبروی اینها نیست، دزدا و غارتگرا باید بترسن، مسئولین مملکتی باید بترسن، مثلا مسئولین هم که همیشه باید بترسن، همیشه باید بلرزن. در زمان امام زمان اسلام اینجوریه، از یه قدرتی باید بترسن. من به شما بگم اگر ولایت اقتدار داشته باشه، میدونی نفع این اقتدار رو کی میبره؟ توده مردم. کی ضرر میکنه از این اقتدار؟ کلیه مسئولین مملکتی. اسیرن، عبیرن در پی نهیب‌ها و فرمان‌های او، به خودشون خواهن لرزید. اون نظارت از بالایی که هیچی رو نمیتونن مقابل او پنهان بکنن. ما دروغ دموکراسی رو باور نمی‌کنیم. نظارت مردم بر مسئولان، خب اینکه امکان نداره، بازی میدی مردمو. دروغ که حناق نیست آدمو بگیره خفه کنه، همچنین میگی راحت. نظارت از بالا رو ما قبول داریم، بعد اقتدار اون بالایی رو میشکنن که خودشون راحت باشن، اونا که میخوان چپاول بکنن راحت باشن. اقتدار اون که به ما برخورد نمی کنه. در دین مردم سهل بگیرید. شما بدونید بد نشون دادن اقتدار حاکمیت اسلامی یکی از طرها و ترفندهای جدی دشمنه. معاویه میرفت بره به بچه ها میداد. نمیدونید بره ها چقدر مورد علاقه بچه ها قرار میگیرن وقتی مدتی باهاشون انس بگیرن. بهشون پیغام میداد، میگفت اینو معاویه داده. بعد از یه مدتی میرفت اینا رو به زور از اینا میگرفت، میگفت بگید علی ابن ابی طالب گفته اینا رو ازشون بگیرید. اون اقتدار و اون عظمت امیرالمؤمنین رو در گیر دادن به یه بره کوچولو، یه بچه لطیف داره نشون میده چهره امیرالمؤمنین رو خراب کنه. این ترفند ابلیسه. اینا هم همه تا همین امروز هم همه شاگرده ابلیسن. دین مردم اینجوریه. من حتی یه خبری دارم بذار اونم بگم، حالا که دیگه بنا شد ما هم انعطاف پذیری رو بگیم هم اقتدار رو، بذارید هر دوتاش تعجب ما رو بر بیانگیزه تا یه کمی ذهنمون آماده بشه برای عمیق‌تر نگاه کردن. میگه جوونه اومد پیش آقای بهجت، من پشت سر آقای بهجت نشسته بودم، برگشت صدا زد، چون تازه نمازش تموم شده بود، همه یه حرمتی برای تعقیبات نماز ایشون قائلن. بابا آقای بهجت تعقیبات میخونه که نباید بریم مزاحمش بشیم، این خدای عبادته، ناخدای عبادته، تعبیر بهتر بگیم. میگه این اصلا آدابدانی نمیدونست. رفت گفت آقای بهجت من با شما کار دارم، سوال دارم. همه هیس و بیس، آقا چی نگو، بیا ما سوال تو جواب میدیم، سوال تو چیزی نیست که ما نتونیم جواب. من از شما سوال ندارم، از آقای بهجت، از تهران اومدم، از آقای بهجت میخوام سوال کنم. اون رفیق ما که تعریف میکرد خودش شاهد صحنه بود، هی میگفت از این بچه تهرونیای نمیدونم چطور فلان شده بود. گفتم آقا احترام به خود حفظ کنی، وقتی یکی دیگه این بچه تهرونیای چیزی بهت گفت. بله هی میگفت و بالاخره آقای بهجت اینجوری صدا میزد. ما نتونستیم متقاعدش کنیم بیاد کنار. آقای بهجت هم جوابشو ندادن تا بعد بلند شدن یه نیم نگاهی بهش کردن و این گفت آقای بهجت من چیکار کنم گناه نکنم؟ آقای بهجت هم دارم خب تلاش کنید گناه نکنید، بزن یه راهی بهشون نشون دادن. نمیشه آقا، نمیشه، من گناه میکنم، اینجوری که نمیشه. یه راه دیگه ای نشون دادن، به یاد خدا باشید، از جهنم بترسید. نمیشه، اصلا اینا کارگر نیست، الان من برم تهران گناه آماده است، من گناه میکنم، چیکار کنم گناه نکنم؟ دیگه آقای بهجت سوالای دیگران رو جواب میدادن میرفتن. یه هم هی با صدای بلند میگفت ما میکشنیمش کنار. آقا بابا آقا جواب دادن دیگه، آقا چی حرف زور داری میزنی؟ میگفت نه من باید جوابم بگیرم، اینجوری نمیشه، من آخه این نگاه میکنم میرم نمیشه، من باید دارم جوابم بگیرم. میگفت تا در خونه ایشون بالاخره هی مزاحمت رو ایجاد کرد تا رسیدیم به در خونه ایشون. آقا برمیگشتن به همه خداحافظی میکنن، به ایشون گفتن بیا تو. اون جوانو بردن تو، همه رفتن. این رفیق ما که از شاگردان آقای بهجت هم هست میفرماد که من ایستادم اونجا ببینم این جوان میاد بیرون آقای بهجت چی بهش گفته. یکم وایسادم، بعد از یه مدتی ایشون اومد بیرون، داشت میرفت، گفتم آقا ببخشید میشه به من بگی آقای بهجت چی گفت سوال تو؟ اون جوان رک و صادقی هم بود، گفتش که چند بار دیگه از همون جوابا به من داد، منم هم همون گفتم نمیشه. آخر سر به من فرمودن که خب نمیتونی گناه ترک کنی، هر موقع گناه کردی بعدش استغفار کن. من گفتم آقا من هی گناه میکنم، من استغفار میکنم. آقا باشه یه استغفار بکنم. ماها که نمیخوایم این انصاف پذیری رو حذف کنیم. شما فکر کردید حذف کردن این انعطاف پذیری اوج جامعه اسلامیه؟ اسلام میخواد با زور واقعا کسی مسلمون بشه؟ ولی در کنار این آیا گردن کسانی رو که فساد ترویج میکنن نباید شکست؟ اومد فساد رو پراکنده کرد در میان جامعه، ذهنها و روحها رو به هم ریخت. این با این جوان یکیه؟ با این مقدمه وارد این تیکه آخر بحث بشیم که شرحش بماند برای وقت دیگری. اوج اعمال اقتدار جایی است که نظام اسلامی، حاکمیت اسلامی در جامعه برقرار شده و کسی میخواد به حاکمیت اسلامی لطمه بزنه. در مرتبه دوم، از این یه مقدار ضعیفتر، اعمال اقتدار برای اونجایی لازم هست که جامعه اسلامی رو کسی میخواد ضربه بزنه و لطمه بزنه، نه نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی، جامعه اسلامی رو. از این مرحله پایین تر اونجاییست که جامعه اسلامی رو نمیخواد لطمه بزنه، جایگاه دین رو در جامعه اسلامی میخواد لطمه بزنه. این سه تا جایگاه به ترتیب اهمیت که مهمترینش رو اول عرض کردم، جایگاه های اعمال اقتداره. تا چقدر؟ من نام نمیبرم کدام یک از اولیاء خدا، یکی از عملیات ها خراب شده بود، تقصیر برخی از نیروها بود که خراب شده بود. ایشون به اونها صریحاً میفرمود که شما باید مجرمی که در جنگ موجب شد کار جنگ خراب بشه، این همه شهید و کشته و اسیر بدیم، عملیات به پیروزی نرسه، وظیفه خودشو درست انجام نداد، به عنوان مجرم جنگی بگیرید، محاکمه صحرایی کنید و اعدام کنید. اگر این آدم تقصیری که انجام داده زیاد آدم بدی نباشه، اصلا آدم بدی نباشه و دیگه اشتباهی کرده که شده، برای اینکه نظم جنگ حفظ بشه ایشون باید اعدام بشه، بعد بره اون دنیا شهیده. اینقدر اعمال اقتدار. روایت داریم اگر دشمنان مردم رو فریب دادن، گروهی از مردم رو فریب دادن، مثل داستان خوارج، و در جریان این فریب آدم‌های ساده دل و صادقی فریب خوردن و مقابل اسلام قرار گرفتن، مقابل حاکمیت دینی قرار گرفتن، مثل آنچه که اتفاق افتاد تو خوارج، حالا طرف فریب خورده، بیگناه هم هست. بیگناه به معنای چی؟ به معنای این که واقعا اگه بفهمه اشتباهه رفتارشو درست میکنه، واقعا مرض نداشته. این آدم اگر لازم باشه برای حفظ جامعه اسلامی به قتل برسه، اگه به قتل نرسه، به جامعه اسلامی داره ضربه میزنه، باید به قتل برسه. اگه واقعا پیش خدا بیگناه باشه، اون دنیا اجر شهید رو خواهد برد. اقتدار اینه، اعمال قدرت دیگه. نظام اسلامی، حیثیت عمومی جامعه اسلامی، این همه اهمیت داره. پیامبر اکرم مردم رو طوری تربیت کرده بود که قیام آشوبگرانه علیه جامعه اسلامی بزرگترین جرم تلقی می شد که جرمش مرگ بود. اینو پیغمبر یاد داده بود به مردم. انقدر این آموزه در جان مردم جدی جا گرفته بود و درستم هست که وقتی امام حسین داشت وصیت نامه می نوشت، جمله وصیت نامه امام حسین رو ببینید: انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من خروج نکردم برای اینکه جامعه رو به هم بریزم، فساد بپا کنم، هرج و مرج ایجاد کنم. امام حسین، تو علیه یزید قیام کردی، برو محکم باش، کی تو رو مفسد میدونه؟ انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. یه وصیت‌نامه، یه پاراگرافیه، 4 کلمه داره در رد سوء برداشت از قیام خودش میگه. برای چی؟ برای اینکه امام حسین میخواد اعلام کنه من معتقدم به این که نظم جامعه باید حفظ بشه، من معتقدم به این که ثبات اجتماعی باید وجود داشته باشه، من معتقدم به این که به هم زدن ثبات اجتماعی جرم سنگینیه که مجازاتش مرگه از هر کسی باشه. من معتقدم به این و الان دارم قیام میکنم، دارم میگم برای چی دارم قیام میکنم. این نیست دا، یادتون باشه. چون شما میدونید به هم ریختن نظم اجتماعی حکمش مرگه، به همین دلیل امام حسین رو کشتن. میدونید فکر میکنید آخر سر به چه حکمی امام حسین رو کشتن؟ حرفی که انداختن سر مردم گفتن ببینید امام حسین خروج کرده، در حالی که دروغ میگفتن. امام حسین خروج نکرده. بله امام حسین از مدینه خارج شده، مردم بهش گفتن نه، امام حسین گفت بس من تموم شد میام عقب، چیکار دارید دیگه با من؟ دروغ میگفتن، میگفتن امام حسین خروج کرده. امام حسین ایستاد، گفتن حالا تو باید بیعت بکنی، گفت حالا من بیعت نمی کنم. اینقدر امام حسین در عاشورا خروج نکرده بود که شب عاشورا به یارانش گفت شما هم برید، اصلا من یار جمع نمی کنم که حالا پس فردا بگن آدم جمع کرده بود به هم بریزه مملکتو. آقا من دارم به شما میگم شما هم برید یا فردا منو میکشن، چون من که تسلیم نمیشم. سخت‌ترین جایگاه اعمال اقتدار اونجاییست که نظام اسلامی بخواد لطمه بخوره، مرتبه دوم نظم جامعه بخواد به هم بریزه. مثلا دزدی حکمش چیه؟ بار سوم، چهارم، پنجم مثلا کسی انگوششو ببرن. اما اگر یه دزدی تو جامعه ناامنی ایجاد بکنه در جا حکمش اعدامه. تو ناامنی در جامعه ایجاد کردی. یه جایی نظام میخواد حفظ بشه، یه جایی نظم جامعه میخواد حفظ بشه. در مرحله سوم اقتدار اونجاییست که جایگاه دین بخواد در جامعه مورد اهانت قرار بگیره. آقا دیندار نمیخوای باشی؟ نباش، برای خودت. خیلی ها دیندار نبودن. بعضی ها فکر میکنن که نظام اسلامی ما که حالا همه ابعادش هم اسلامی نیست، همه ما هم اینو میدونیم، مقام معظم رهبری هم فرمودن ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم. هیچ کس ادعا نداره، مثلا نظام اسلامی اگه میخواد با ماها اداره بشه، ماها که دیگه هیچی، وضعمون معلومه. هر کدوم درسته ممکنه بچه حزب اللهی باشیم، اما برای خودمون عصبانی میشیم، خوشحال میشیم، رفیق بازیامونو میاریم تو عرصه سیاست، همه این چیزا هست، کلی لطمه میزنه. ماها که آدم‌های تربیت شده انصافا نیستیم که نظام هنوز فرصت نکرده نیروهای خوب حسابی تربیت بکنه. توی همچی نظامی ما بخوایم همه وجوه این نظام رو دفاع کنیم کار غلطیه. اما در این حال توی این نظام بعضی‌ها از اقتداری که حالا به صورت خیالی نامیزون ناموزون اسلام داره در جامعه واهمه دارن، علیهش حرف میزنن و فکر میکنن این اقتدار مانع نفس کشیدن اونهاست. ما چرا باید به برخی از زمینه‌های فساد امکان جولان بدیم؟ اتفاقا ما اونجایی که باید اقتدار رو هم عمل نمی‌کنیم. وقت میان ایراد میگیرن، میگن همین مقدار اقتدار شما موجب شده گناه ها زیرزمینی بشه، بعد مسخره میکنن. من به شما بگم هیچ اشکال نداره گناه ها زیرزمینی بشه، این روش تربیتی اسلامه. روش تربیتی اسلام اینه که میگه عزیز من علنی گناه نکن، خصوصی هم گناه نکن، به خاطر خودت میگم. حالا خصوصی گناه کردی کس دنبالتو نمیگیره، پلیس هم نباید بره دنبال گناهکار پنهانی رو بگیره. اون وقت مسخره میکنن، میگن شما چیکار کردید؟ گناه ها رفت تو زیر زمین. خب بله، این مراحل تربیتی جامعه اسلامیه، اینو باید توی وقت دیگه ازش صحبت بکنیم و ازش دفاع بکنیم. اجمالا شما بدونید این اتفاق بدی نیست، اتفاق نامیمونی نیست، مراحل رشده. ورزشکار داره ورزش میکنه، عضلاتش رو 10 مرتبه میبره میاره 20 مربی، کم کم خسته میشه، میگه آیه مربی خسته شدم. میگه خب حالا تازه مرحله بعد شروع شد، ادامه بده 10 تا دیگه ادامه بده تو خستگی. مثلا بله این یه آرزویی است که پیش میاد. ما نمیخوایم به واسطه اعمال اقتدار گناه پنهان نشه. گناه وقتی پنهان شد، بعد با اهرم‌های جدیدی که در فطرت انسان‌ها هست، در وجدان انسان‌ها هست، در شخصیت انسان‌ها هست، کم کم خودش بعدش میاد از گناه پنهانی. حالا چرا میگیم گناه علنی نشه؟ برای اینکه حیثیت دین در جامعه به هم نخوره. به خدا آقای اسلام با بسیاری از گناه‌ها برخورد حکومتی نمی‌کنه، فقط با گناه‌هایی برخورد حکومتی می‌کنه که می‌خواد حیثیت دین رو در جامعه لطمه بزنه. و شما بدونید اگر یک کسانی حرمت دین رو در جامعه پاس ندارن، اگرچه معتقدم نباشن، اینها پس فردا حرمت انسان‌ها رو هم در جامعه رعایت نمی‌کنن. نتیجه طبیعی قصه این خواهد شد. ولی خب ضعیف‌ترین نوع اقتدار همینه. الان میرن فیلم میسازن، فیلم چی بود؟ سنگسار ساخته بودن، سریا مثلا یا هر اسم دیگه ای. فیلم میسازن که ببین این حکومت اسلامی زورش همه چیش داره میچربه برای اینکه اعمال اقتدار بکنه برای یه خانومی که مثلا خطا کرد. خب این خیلی کاریکاتور نشون دادن، یعنی کاریکاتوری نشون دادن قدرت اسلام هست. قدرت اسلام میخواد زورشو برسونه به یه آدم بدبخت اینجوری، اون توی روستای دورمونده عقب افتاده، اونم یه مثلا فرانسوی یا نمیدونم کجایی بیاد اینجوری نگاه کنه عاقلا در سفیه و بره. این هنرمندای ما فیلم سینمایی رو فقط باید با فیلم سینمایی جواب داد. ضعیفترین جایی که اعمال اقتدار میشه تو اونجاییه که افراد میخوان گناه شخصی بکنن. اصلا گناه شخصی رو کسی کاری نداره. گناه شخصی وقتی مقتدرانه باهاش برخورد میکنه حکومت که میخواد حیثیت دین رو تو جامعه از بین ببره. حالا ببینید چقدر امر لطیفیه، تو رو خدا نگاه کنید. میگه بچه رو چه بزنی چه بترسونی. بچه زدن نداره. بچه زدن نداره یعنی چی؟ یعنی من نمیذارم تو گوشت، برو یه اخم میکنم، برو سر جات بشین. اسلام میدونی طرحش چیه برای اداره جرم، اداره معصیت، اداره ناهنجاری ها، مدیریت بکنی اینا رو کنترل بکنه. میگه بذارید حرمت اسلام افزایش پیدا کنه، حرمت ارزش های دین افزایش پیدا کنه تو جامعه، بعد با این حرمت آدم ها کنترل بشن. چقدر طرح لطیفیه، به خدا قسم انسانی ترین طرحی که تو جهان میتونه تصور بشه. مثلا این مردها، این آقایونی که اینجا حضور دارن، ببخشن البته من رو یک کمی باهاشون غیر مؤدبانه برخورد بکنم، تمام جهان اومدن قوانین حقوقی مساوات زن و مرد رو گرفتن برای اینکه این مردها به زنها ظلم نکنن. نتیجه چی شده؟ دیگه مردها با زنها ازدواج نمیکنن. میگه چرا خودم اسیر و عبیر تو بکنم که چی؟ تکون بخوری، داد بزنم سر پلیس خبر کنی و نصف دارایی منو بگیری و دمار از روزگارم در بیاری. شده اروپا، وضع خانواده تو اروپا ببینید چه خبره. آیا جهان غرب تونست با مساوات حقوق بین زن و مرد زنها رو نجات بده؟ کشور ما هم اومده یه گام به پیش یه گام به پس، میخواد حقوق زن رو اسلامیش رو رعایت بکنه، اومده فشارهای حقوقی رو مردان میاره. مردان هم میگن دادگاهه؟ باشه من تا آخرش هستم. بیا از هر چهار تا ازدواج همین اخیراً آمار دادن یکیش طلاقه. حالا اسلام چی میگه؟ اسلام میگه حرمت دین، حرمت اخلاق رو بالا ببرید. یه زنی به یه مردی به زنش ظلم کرد به هر دلیلی، مردم بهش یه نگاه بکنن، تو نگاه تو خجالت نمیکشی؟ از ظلم کردی به خانومه. اسلام میگه این بذارید عامل کنترل باشه. برای اینکه این عامل کنترل باشه، دین عامل کنترل باشه، دین باید حرمت داشته باشه. مادر بچه های مثلا بنده به بنده میفرماد که بابا این بچه رو یه دعوا بکن دست از بازیگوشیش، میگم بابا اینقدر کوپن من صرف نکن، بذار من این دعوا رو نکنم، بگو میگم بابا دعوا بکنه ها. این بچه های ما هم همیشه تو نخ این موندن، اگه بابا یه روز دعوا کنه چی میشه؟ بعدم میفهمن این چی نمیشه. علکی عمری کنترل میگردن رفتار خودشون. نه نذارید اون روز برسی. اگه دعوا کنه گفتم تو آخرشون میخوای من رو لو بدی، چون من که دعوا کنم این چی نمیشه. اینا کتک خورشون ملس میشه، یه میگن یه فشار عصبی میاد بعد برطرف میشه. اسلام میگه بگذارید ابهت دین، حرمت دین، حرمت ارزش ها جامعتون رو اداره کنه، نه قانون. بدبخت جامعه‌ای که با تکیه به قانون اداره بشه. همه تو دادگاه مقابل دادسرا هستن. یه روزی من اینجا یه چیزی گفتم، قوه قضاییه اگر ابهت داشت بودم اینو 100 بار بنویسید، یکی از دوستان نامردی نکرده 100 بار نوشته بیرون جلسه بهم داد، گفت بیا این 100 بار ما. خیلی کار لطیفی بود دیگه، من نمیگم 100 بار بنویسید. حرمت اسلام رو چرا از بین میبری نامرد؟ مثلا اون کسی که ادای پلورالیسم در میاره، ادای لیبرالیسم غربی در میاره، کاملا با رسالت برمیگرده میگه که نمیدونم یه فسادی رو تو جامعه مشاهده میکنه، میگه همین آزادی ها رو ما خواهیم. بابا این آزادی بیبندوباری نتیجهش قتل، بیناموسی، هزار بدبختی دیگه است که با هزار تا قوه قضاییه نمیشه کنترلش کرد. بذار دین حرمتش تو جامعه باقی بمونه. به خدا قسم کسی بیدینی بکنه کسی یقهشو نمیگیره. فقط این علم بمونه، این ابهت بمونه. اعمال اقتدار برای چیه؟ برای حفظ حرمت دین در جامعه. پیامبر رو هر کی مسخره میکرد میفرمود قطعا باید اینو اعدامش بکنید، دیگه اصلا توبه هم نداره. این حرمت باقی بمونه. حرمت دین در جامعه، نظم جامعه، نظام حاکمیتی اسلام که مهمتر از اون دوتای قبلیه، اینها مصدرهای اعمال اقتدار هستن، منتها با جایگاه‌های بسیار بجا، با روش‌های بسیار لطیف و ظریف و با توسط شخصیت‌های بسیار نازنین. منتها شما یادتون باشه هر کسی اعمال اقتدار بکنه اولا متهمه. مواظب باشید در دام متهم کردن مقتدرین مؤمن هیچ وقت گیر نکنیم. مردم زمان امیرالمؤمنین در دام این اتهامی که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت میدادند به شدت گیر کردند، گرفتار شدند و از علی ابن ابی طالب علیه السلام فاصله گرفتند. اگر ما بتونیم لذت ببریم از اقتدار اسلامی و تمنا بکنیم اقتدار امیرالمؤمنین رو، آقا امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد. اگر کسی فقط نتیجه حکومت امام زمان رو دوست داشته باشه، شیوه حکومت امام زمان علیه السلام رو نپسنده، البته امام زمان علیه السلام نمیاد. آقا وقتی ظهور میکنن که مردم فقط نتیجه حکومت آقا رو نخوان. یک کسی سوال کرده بود آیا کسی با عدالت هم مگه مخالفت میکنه که شما میگید که حالا جزئیات سوالش یادم نیست. بله، با شیوه اعمال عدالت و با راهی که برای رسیدن به عدالت ممکنه ما لازم باشه طی بکنیم، ممکنه آدم ها مخالفت کنن، آدم های سطحی‌نگر. آقا اینجا چرا زور میگید؟ کاری نکرده. آقا این حرمت دین رو در جامعه شکسته، بعد نمیتونیم دین جامعه رو اداره بکنیم. جامعه دینی جامعه پلیسی نیست. من به شما بگم و یه جمله صریحا عرض بکنم، هر کی میخواد شبهه تو ذهنش پیش بیاد. دیگه انقدر همدیگه رو قبول داریم که احیانا احتمال بدید بنده حرف غیر عاقلانه نمیزنم. جامعه اسلامی جامعه قانونی نیست، یعنی تنها تکیه گاه اداره اون جامعه به قانون نیست، به اخلاق و به بالاتر از اخلاق. میفرماد عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با دیگر مردم منصفانه برخورد کن. منصفانه که خیلی خوبه، بله، اونو بذار برای برخورد با یهود، برای برخورد با مسیحی ها، برای برخورد با نمیدونم بودایی ها، با اونا منصفانه برخورد کن. با مؤمنین چیکار کن؟ ایثارگرانه برخورد کن. امیرالمؤمنین که خودش با یهودی هم اخلاقی برخورد میکرد، باهاش خداحافظی اومد بکنه، خداحافظی کرد، بعد چند قدمی دنبالش راه افتاد، اون گفت آقا مگه راه شما از اون ور نبود؟ حضرت فرمودن بله راه من از اون طرفه، ولی رسول خدا به من یاد داده که اگر با کسی همسفر شدی حق به گردن تو پیدا میکنه، من اومدم بدرقه کنم شما رو در این راه، بر میگردم که حق همسفری رو ادا کنم. تسلیم شد یهودی به امیرالمؤمنین. یه چیزی به مردم بگید، جوانها شما برید از دین تبلیغ بکنید. دین چیه؟ گناهکارایی که از دین میترسن و نترسونید از دین. این کارو از زهرا میکرد، خانومایی که تو جلسه هستید، فرمود نترسید از علی ابن ابی طالب، این در دینداری به خودش سخت میگیره، شما رو آرام سوق خواهد داد. بابا کفار تو رو تکه تکه میکنم، نه گرگن. میخوام میگم که در کنار این حوست برای گناه، آیا دوست داری یه روزی پاک 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 و شاد 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 زندگی کنی؟ اونایی که به شما میگن آره آره چرا، به خدا دوست دارم، اینقدر جوونا میان خدا شاهده به من میگن، به من میگن سیاسی صحبت نکن، میگم خب من پس من علیه کی صحبت کنم؟ من باید علیه یکی صحبت کنم، علیه گناهکارا بودم، آخر بی جا میکنم علیه گناهکارا صحبت کنم، دلم نمیاد علیه گناهکارا صحبت کنم، از من میخوان یه دیوی برای گناهکار درست بکنن، من تا گناهکار میام غلاف میکنم، شمشیر میذارم جیبم، میگم به به چه فضای خوبی، بچه طلبار میرم پدرشون در میارم، میگم ماها آدمیم، ولی من به گناهکار چرا اینو بگم؟ چرا گناهکار باید احساس بکنه که آمریکا فضاش آزادتره؟ به قرآن قسم اینجوری نیست، آمریکا بدبختت میکنه، فضای آمریکا رو میگم. من باز از طرف همه هنرمندان محترم و ارجمند از شما عذرخواهی میکنم، یه حقایق رو نشون ندادن به شما، من بعد حرف بزنم کسی هم باور نکنه. گناهکار به نفعش زیر سایه امیرالمومنین زندگی کنه، چون ته دلش دوست داره با لذت و شاد زندگی کنه. آقا هم یه لبخند بهش میذارم، میبرم بهت کم کم، ببین آروم با من بیا. نظام اسلامی اینجوریه، نذارید این چهره اقتدار بخوره محکم به زندگی خصوصی آدم ها، نذارید برخی از لیبرال منش ها که میخوان ریشه دین رو بکنن تا گرگه ها غارت کنن این جامعه رو، اونها بیان از تساهل و تسامح صحبت کنن، اونهایی که خودشون در اثر تساهل و تسامح دینی ما زندن. اصلا صدقه سر مهربانی ما زندن، گردنشون باید شکسته میشد تا حالا، از بس ما بخشیدیم، از بس عفو کردیم، از بس کوتاه اومدیم، چه جرمهای بزرگی رو. شما گناهکار بیار جلو من، بهش میگم عزیز من، ما گناهکارای 100 میلیون برابر تو رو بخشیدیم و تو چیزی نیستی، فدات شم، من الهی دور تو هم بگردم، تو اصلا قدیسه ای اصلا در مقابل اون گناهکار رزلی که فلان گناهو انجام میده تو عرصه سیاست، تو کاری نکردی فدات شم. این چهره اقتدار دین رو مقابل زندگی شخصی آدم ها قرار ندیم، و این چهره اقتدار دین رو ببریم مقابل چیا قرار بدیم؟ اون نیمه میانی جامعه، نه عموم جامعه، اون نیمه میانی، خواص جامعه، پدرشون در میاد، خواص جامعه داغون میشن اگر ولایت اقتدار داشته باشه، نفس نمیتونن بکشن، چه بدبختی هایی باید بکشن. الهی اون خواص و نخبگان جامعه که در زمان آقای امام زمان علیه السلام میان بیان زودتر. امام زمان به دو گروه سخت گیرن، روایت داریم امام زمان به دو گروه سخت گیرن، یک دشمنان اسلام، دو سربازان درجه یک خودش. همونقدر که با دشمن سخت میگیرن با این 313 نفر، این 313 نفر میدونی خاصیتشون چیه؟ سختگیری های آقاشون رو میتونن تحمل کنن. میدونی چرا الان آقا امام زمان اسلام نمیان؟ چون خواص و نخبگان جامعه ما سختگیری های مقام معظم رهبری نمیتونن تحمل کنن، سختگیری های امام نمیتونن تحمل کنن. امام آخر سر فرمود این همه چیز به من این اطرافیانم تحمیل کردن، من هیچ کدوم راضی نبودم. نمیتونستن تحمل کنن، به امام تحمیل میکردن. شما که چیه؟ آقا شما برو کنار شایستگیه داری. من برم کنار؟ من مملکت رو با آتیش میکشم ولی کنار نمیرم. شما که برای یه دونه نخبه سیاسی این سادگیه بره کنار؟ اصلا نمیتونه. خدایا با اقتدار مؤمنین و امیر مؤمنان، امیر المؤمنین علی علیه السلام، جهان بشریت رو از سیطره اقتدار کافران و دشمنان بشریت نجات عنایت بفرما. ما رو جزو کمک کنندگان و نصرت کنندگان اقتدار امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا ما رو مقابل اقتدار امام زمان علیه السلام قرار مده. خدایا ما رو مقابل انعطاف پذیری های آقا امام زمان علیه السلام هم قرار مده. یعنی آقا هی لازم بشه منو ببخشه، هی من خطا کنم، هی آقا کوتا بیاد، هی بابا باش، هی زجر بکشه دست من. یعنی بچه خوبی باشم، مثل خود حضرت باشم. خدایا زندگی ما رو مرضی رضای امام زمان علیه السلام قرار بده. یه دعا برای جامعهمون بکنم، یه آمین مشتی بگید. یعنی مشتی، حالا آمین صمیم دل، یعنی آمین اثر چندانی نداره. خدایا طعم لذت بردن از زندگی، شاد بودن به معنای کامل کلمه، با نشاط بودن به معنای عمیق کلمه و به صورت دائم، طعم یک زندگی خرم و لذت بخش زیر سایه دین رو به مردم جامعه ما بچشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.